أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر از مرحوم قاضیان عقل کردند که مفاد دلیل استصحاب نحی است و مقصود از نقض هم نقض عملی است نه نقض حقیقی، و مراد از نحی هم تحریمه که معنای اولیه نحیه، ولی تحریم نقض عملی یقین اطلاقش اقتضا میکنه که ما همه احکامی که شخص اگر متیقن بود بار میکرد الان هم بار کنم. خب ایشون یه سری اشکالاتی دو مرحله اشکال کردن. مرحله اول اشکالشون رو بررسی کردیم. مرحله دوم اشکال این هست که ایشون میفهمن ان المنهیات ثانیا ان المنهیان انما هو نقض الیقین بالشک و رفع الید ان حکم یکون الیقین موضوعا له بعد انتفاء ذلک الیقین و زواله بالشک لیس نقضا لِلْيَقِينِ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا هُوَ نَقْضٌ لِلْيَقِينِ بِالْيَقِينِ لَأَنَّنَا نَقْتَعُ بِارْتِفَاعِ مَوْضُوعِهِ الَّذِي هُوَ الْيَقِينِ فَالْحُكْمُ بِجَوَازِ الْإِفْتَاءِ مَثَلًا الَّذِي فُرِضَ مَوْضُوعُهُ الْيَقِينُ قَدْ ظَالَ يَقِينًا لَوْلَا تَشْرِيعُ جَوَازٍ آخَرَ بِنَفْسِ دَلِيلِ الِاسْتِصْحَابِ اذن فهذا نقض لليقين باليقين نعم هذا اليقين قد تولد من الشك وصار الشك سبب الله لكن هذا غير نقض اليقين بالشك. خب ایشون اینجوری بیان میکنن، به نظر میرسه که اینجا خلط صورت گرفته. ببینید، ما یقین داشتیم که زید عادله، نمیدانیم الان هم زید عادل هست یا عادل نیست، شک داریم در عدالت زید. اینجا با آمدن نمیدونیم آیا قبلن که یقین داشتیم به عدالت زید میتونستیم بگیم زیدون عادلون جواب اخبار بدیم، حالا نمیدونیم الان که زید شک داریم عادل هست یا عادل نیست میتوانیم به عدالتش خبر بدیم یا نمیتوانیم. خب صورت مسئله اینه. ایشون خب اصل قاعده استصحاب چی میگه؟ قاعده استصحاب میگه که شما یه یقین به یک شیئی که داشتید با شک در اون شی این یقین رو مزمحل و از بین رفته فرض نکن، بلکه تا وقتی که یقین به خلافی در اون شی ایجاد نشده باشه شما بگو هنوز اون یقین موجوده. این مفاد ادله استصحاب، و این مفاد دقیقا در منحنفی موجوده. ما یقین به عدالت زید داشتیم، الان شک داریم بر عدالت زید و به نقیض عدالت زید یقین حاصل نشده. اینجور نیست که یک یقین به نقیض اون متیقن سابق حاصل شده باشه. بنابراین اگر شما احکام یقین رو بار نکنید یعنی این شک اون یقین رو از بین برده. شک حقیقتا رو یقین رو از بین میبره. با آمدن شک خب یقین موجود نیست. ولی شارع مقدس میگه این چیزی که واقعا تحقق داره که نقض شک نسبت به یقین، این رو که علم یکن فرض کن، فرض کن که این شک یقین رو از بین نبرده و اینجا یقین آخری وجود نداره، یعنی یقین به نقیض اون یقین سابقی موجود نیست. بله یه چیز دیگه اینجا وجود داره که آقای صدر اون تکیه میکنه و اون ربطی به این بحث نداره اصلا. اون اینه، ایشون میگه که جواز اخبار مترتب بر یقین به عدالت زید هست. وقتی یقین به عدالت زید تبدیل شد به شک، ما یقین داریم که دیگه جواز اخبار وجود ندارد، چون موضوع جواز اخبار یقین به عدالت زید بود. با رفتن این یقین به شک، ما یقین داریم که جواز اخبار وجود ندارد. ما بحث ما این نیست یقین به عدالت زید رو با شک در عدالت زید از بین نباید ببریم و باش یقین به نقیض عدالت زید باید از بین ببریم. یقین به جواز اخبار وسطه چی کاره است؟ ایشون یقین به جواز اخبار رو پاشو وسط کشیده، در حالی که متعلق یقینی که ناقض هست و متعلق یقین منقوض باید یکی باشه. همچنان که یقین منقوض به عدالت زید است، یقین ناقض هم باید به عدالت زید باشه. شما مگه در عدالت زید الان یقین به ضدش دارید، به نقیضش دارید؟ این که ندارید که. مجرد این که ما میخواهیم نتیجه نهایی این که یقین رو باقی بگذاریم، اینه که اون حکم رو میخواهیم بار کنیم، این باعث نمیشه که این یقین شک، یقین آخر، اینا مربوط به حکم باشه. این سه چیزی که ما داریم، ما یه یقین داریم، یه شک داریم، یه یقین آخر داریم. هر سه اینها متعلقشون یه چیزه، اون عدالت زیده. میگه اگر به عدالت زید یقین داشتی، شک در عدالت زید کردی، به وسیله شک در عدالت زید نگو یقین در عدالت زید از بین رفته، بگو هنوز یقین در عدالت زید موجوده. یعنی احکام یقین در عدالت زید رو بار کن و فرض اینه که اطلاق داره، هم احکام یقین رو میگیره هم احکام متیقن رو میگیره با این فرض. خب اگر این فرض اطلاق بکنید، این میگید یقین آخر داریم، یقین آخر به عدالت زید دارید یا به زوال عدالت زید دارید، یه نقیض یا ضد اون که ندارید. اونی که یقین دارید فوقش اینه که یقین دارید که این حکم موجود نیست. اون ربطی به این بحث نداره، نقض یقین. این که البته شیخ انصاری اصل این مطلب عرض کردم از کلام مرحوم شیخ انصاری گرفته شده. شیخ انصاری گویا اینجا یک نوع در واقع مشکل عقلی میدیده. مشکل عقلی این هست که ما وقتی موضوع جواز اخبار یقین است، با آمدن شک ما دیگه شک نداریم که جواز اخبار موجود نیست، بنابراین چون شک نداریم علم داریم که جواز اخبار موجود نیست. در جایی که علم داریم جواز اخبار موجود نیست، چطور شما عدل استفهام میخواد جواز اخبار رو بار کنه؟ پاسخ مطلب همون پاسخی است که ما قبلا اشاره کردیم، مرحوم سیدم تو حاشیه‌اش بر رسائل ذکر میکنه. ایشون میگه تمام تنزیلات این که این حکم بر منزل میخواییم بار کنیم، لولت تنزیل حکم بر منزل بار نشده، بر منزل و علیه بار شده. ما میخواییم بگیم که حکمی که لولت تنزیل بر منزل و علیه بار شده، اون حکم رو شما بیایید بر منزل بار کنید. فرض کنید الطواف بالبیت صلاتون، اگر این دلیل نباشه ادله ما فقط طهارت رو شرط صلات قرار داده بودن. این دلیل میگه اون چیزی که شرط صلات است طبق ادله قبلیه، اون شرطیت رو در مورد طهارت هم فرایان بده، یعنی طواف هم فرایان بده. ما نحن فیهم همینه دقیقا. میگه آقا اون حکمی رو که برای یقین سابق بوده است، که اون چی بوده؟ جواز اخبار بوده. الانی که اون یقین سابق رفته ولی هنوز یقین به نقیضش حاصل نشده، باز همون حکم رو بار کن. یعنی میخواد توسعه بده در دایره اون حکم، حکم رو، موضوعش رو از یقین بالفعل سرایت بده به اهم از یقین بالفعل و یقین سابق. میگه هر جایی که یا یقین داشتی یا سابقا یقین داشتی جواز اخبار هست. درسته این تعبیری که آقای سرزم اینجا بهش اشاره میکنه، لولا تشریع جواز آخر به نفس دلیل الاستفاء، میگه که فالحکم جواز الافتاء مثلا الذي فرض موضوع اليقين قد ظال يقينا لولا تشريع جواز آخر به نفس دلیل استصحاب. خب تمام تنزیلات همینه، میگه اون حکمی که موضوعش چیز دیگری است، اون حکم رو در این موضوع جدیدم بار کن. توسعه در حکم میخواد بده به توسعه در موضوعش. میگه اون، ما قبلا اینم اشاره کردیم که اصلا روح احکام ظاهریه جعل حکم مماثله یا تضییق حکم واقعیه. روح حکم ظاهری یعنی در واقع شما با ادله استصحاب یه جواز اخباری که برای یقین بالفعل هست، همین رو برای یقین سابقی که بالفعل هم موجود نیست و شک جاش گرفته ثابت میکنید. و این مشکلی نداره، این چیزی نیست که، بنابراین این که تقبیر، بله یه مطلبی هست، آیا اثباتاً دلیل ظهور در این معنا داره یا نداره، اونو باید بحث کرد. من سید با وجودی که اشکال به مرحوم شیخ میکنه، نهایتا میگه یقین ظهور در یقین طریقی داره، یقین موضوعی رو نمیگیره. ما هم همین رو عرض کردیم که ظاهر ادله‌ای که میگه که شما یقین از بین رفته رو موجود فرض کن، نگو یقین از بین رفته، اثر ظاهر یقین رو باید بار کرد و اثر ظاهر یقین حصول متیقن در نزد شخص و عالم هست، حصول اون به اصطلاح واقع در نزد این هست و این رو میخواد در ظرف شک برای شما ثابت بگیره. این معناش این هست که آثار یقین طریقی بار میشه، یقین موضوعی کار نداره. ما گفتیم چون اثر ظاهرش اینه، اینو درسته، ولی این مطلب غیر از این هست که اشکال عقلی داشته باشه. اگه یه جایی شارع مقدس بگه که آثار یقین رو، چه آثار ظاهرش چه آثار غیر ظاهرش، همش رو بار کن، خب بار میکن. ولی به نظر میرسه که ظهور دلیل در این مقدار نیست. این نکته هم ضمیمه بکنم که مرحوم شیخ انصاری یه مطلبی در بحث شما، یعنی شما این مطلب رو نگید که اشکال شما، حالا اینجوری به صورت اشکال ترک کنم، اشکال شما رو مبنای خودتون هست که میگید یقین ناقض و یقین منقوض باید مثل هم باشن، ولی شیخ انصاری یقین ناقض و یقین منقوض رو عقیدش این نیست که باید از یک سنخ باشن. ممکن به خاطر همین در بحث علم اجمالی ایشون تفاوت صدر و ذیل قائل هست، در میگه اگر ادله علم اجمالی، یعنی موارد علم اجمالی بخواد مشمول ادله استصحاب باشه، تحافظ صدر و ذیل پیش میاد. چطور؟ میگه از یه طرف شما یقین دارید یکی از این دوتا لباس پاک شده، از یه طرف تو هر کدوم از اینا دست میگذارید اون نجسه، یعنی شکی در نجاستش دارید. فرض کنید حالت سابقه هر دو نجاست بوده، یکشون پاک شده، استصحاب بقای نجاست رو تو هر کدوم اگر بگید بخواید جاری کنید، از اون طرف یقین به طهارت اون طاهر واقعی فلبین دارید، بخواد هم استصحاب در این طرف هم استصحاب در اون طرف، در هر دو طرف معلوم بالاجمال استصحاب جاری بشه، از اون طرف هم نه بحث مخالفت قطعی نیست، تنقضه به یقین آخر. یه صدر روایت میگه که با این با شک یقین رو نقض نکن، بگو یقین باقیه. ذیل روایت هم میگه اون یقین اجمالیه رو اعتنا کن، اون یقین آخری که اینجا داریم اون اعتبار یقین اجمالی رو ثابت میکنه. از یه طرف شارع هم گفته اون یقین اجمالی معتبره، هم شما میخواید در دو طرف علم اجمالی استصحاب کنید. مقتضای صدر جریان استصحاب در کلا طرف علم اجمالی هست، مقتضای ذیل جریان استصحاب در اون معلوم بالاجماله، هم معلوم یعنی جریان استصحاب، نه وجوب عدم وجوب اجتناب از اون معلوم بالاجماله. از یه طرف از اون معلوم بالاجمال اجتناب لازم نباشه، از یه طرف از هر دو طرف هم اجتناب لازم باشه، این تناقض صدر و ذیل دیگه. رو همین جهت باعث میشه ما باید صدر رو اختصاص بدیم به غیر موارد علم اجمالی، صدر رو، تا از اون تناقض رهایی پیدا کنیم. یعنی لااقل قدر مسلم این روایت که این روایت اون رو شامل میشه موارد غیر علم اجمالیه، اگه بخواد موارد علم اجمالی رو شامل بشه تناقض صدر و ذیل پیش میاد. این اشکال مرحوم شیخ. شما میگید که اونجا ما پاسخ دادن که همچنان که صدر یقین سابقش یقین تفصیلی است، یعنی در طرفین، یقین آخرش هم باید یقین تفصیلی باشه، که صدر ما تو هر طرف دست میذاریم قبلا در همین طرف من یقین داشتم به نجاستش، الان در این طرف یقین تفصیلی ندارم، در اون طرف هم یقین تفصیلی ندارم. فقط بنابراین صدر میگه شما از این باید اجتناب کنید، از اینم باید اجتناب کنید، داخل در ذیلم نیست. این اشکال رو مطرح میکنید. ولی شیخ اینو قائل نیست. شیخ میگه که ذیل روایت یقین اجمالی رو هم شامل میشه، چرا شما مثلا اختصاص میدید به یقین اجمالی؟ پاسخ بنابراین اشکال شما در اینجا به شیخ اشکال مبناییه. شیخ رو مبنای خودش صحبت کرده، شما رو مبنای خودتون دارید مشق میکنید، بنابراین اشکال غیر مبنایی اینجا مطرح نکرده. و پاسخ مطلب این هست که نه، این با اون بحث فرق داره. ببینید، یه بحث این هست که آیا یقینی که سابق هست، یقین منقوص و یقین ثابت، یقین ناقص، اینها هر دو باید یه سنخ باشن، یا به تعبیر دیگه از دریچه یک عنوان باشند، یا به دو سنخ هم باشه کفایت میکنه. اون بحثی که اونجا هست اینه، ما میگفتیم که همچنان که یقین سابق از دریچه عنوان تفصیلی است، یعنی یقین منقوص، یقین ناقض هم باید از دریچه عنوان تفصیلی باشه، نه از دریچه عنوان دیگر. با توضیحاتی که میخواستیم بگیم که لازمه این بلتن غضوه به یقین آخر نکته جدید نمیخواد ذکر کنه، همون نکته اقلایی که یقین که رفت یقین جدید اومد و بر طرف میشه، و اون توضیحاتی که میگفتیم، اون ذیل در واقع تقیید صدر نیست، اون ذیل اشاره به این هست که به اصطلاح جایی که شک نیست یقین هست، اونجا استفهام جاری نکن. خب جایی که شک بخواد برطرف بشه، همچنان که شک به عنوان تفصیلی تعلق گرفته، یقین ناقض هم باید به عنوان تفصیلی تعلق میگیره. ما اون انقلتقلتها رو اینجوری صحبت میکردیم، ولی اینا غیر از بحث ماست. همه اینها، چه یقین در بحث اطراف علم اجمالی، یقین ناقض، یقین منقوص، شک متعلقش چیزه. یعنی بحث این هست که علم اجمالی، ولو اون علی ای تقدیرن، علم اجمالی از این دو طرف که خارج نیست، یا اینه یا اینه. بحث در این هست که علم اجمالی میگه اون معلوم واقعی رو که یکی از این دو تاست لازم نیست ازش اجتماع کنی. از یه طرف از اون معلوم واقعی لازم نباشه اجتناب کنم، از دو طرف هم لازم باشه اجتناب کنم. این تناقض صدر ذیله. یعنی متعلق یقین در یک مثل اتحاد پیدا میکنن. مانحنفی متعلق ها مختلفه. یقین ما به عدالت زیده، یقین سابق، شک ما در عدالت زیده. اون یقین آخری که شما دارید درست میگید جواز اخباره، میگید نسبت به جواز اخبار سابقا یقین داشتید، الان نسبت به جواز اخبار یقین آخر دارید. ما به اون کار نداریم. بحث جواز اخبار نیست که اون بحث رو مطرح میکنیم. بحث سر این هست که ما یقین به عدالت زید داشتیم، اون یقین به عدالت زید الان باید یقین آخری به عدالت زید داشته باشید. حالا اجمالی تفصیل هرچی میخواد باشه، یقینی باید باشه که متعلقش همین باشه. حالا اجمالا تفصیلا از دریچه عنوان اجمالی، از دریچه عنوان تفصیلی، اونا بحث سابق هست که آیا حتما باید یقین از اون عنوانی که واسطه بین ما و متیقن هست یک شی باشه، یا اون عنوان میتواند مختلف باشه. بنابراین ما اگر هم فرمایش شیخ رو در بحث اطراف علم اجمالی بپذیریم که نمیپذیریم، به ایمان هنوفی رفت نداره. بحث این هست که متعلق یقین و متعلق شک، یعنی اون معلومه بالعرض، اون شیعی که خارجن یقین ما به او تعلق گرفته، اونا باید یک شیع باشن، و اینجا یقین ما به عدالت زید هست. در عدالت زید، نسبت به عدالت زید یقین آخری ندارید. در عدالت زید فقط تنها شک دارید. یقین آخر به عدالت زید، یعنی به زوال عدالت زید، به ضد عدالت زید، نقیض عدالت زید باید حاصل کرده باشید، و نسبت به عدالت زید هیچ چیزی نیست، دیگر نیست. بنابراین این بحث ربطی به بحثی که عرض کنم خدمت شما مرحوم شیخ اونجا مطرح کرده نداره. عجیب اینه که آقای مرحوم آقای سعد اینطور تیف کردن، آقای شهیدی هم اینو پذیرفته. اصلا نکته که تو کل وقت روش تقریبا مانور میده هم نقد یقین به یقینه، در که این به نظر من یه مقداری دقت میشود این که این ربطی و نقد یقین به یقین نداره روشن میشود، خیلی دقت زیادی هم شاید نمیخواست. خب این مطلب. وجه ثالثی که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن این هست که ما بگیم که حدیث لا ینقض الیقین. یه نکته بگم، مرحوم آقای صدر سه تا وجه اینجا ذکر میکنن و این سه تا وجه رو متمایز از هم مطرح میکنن و بحث میکنن و من به نظرم بحث این سه تا وجه رو نباید اینجوری مختلف بحث میشد و همثال اینا. اینا این سه تا وجه خیلی تفاوت جدی با هم دیگه ندارن و حالا عرض میکنم. یک وجه اولی که ایشون ذکر میکنن بر این اساس هست که ما بگیم مفاد دلیل استثاب تعبد به بقای یقینه، تعبد به بقای یقین. وجه دوم این هست که مفاد دلیل استثاب تحریم نقض عملی است. وجه سوم این هست که حدیث کنایه از تعبد به بقای یقین هست، نه اینکه مفاد اصلیش تعبد به بقای یقین باشه. و بعد در مورد صحبت میکنم. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما این که دلیل مفاده، یعنی مستقیماً مدلول اولیش تعبد به یقین باشه هیچ کسی نمیگه. یعنی حتی آقای خویی هم که چون با آقای خویی نسبت میدن که تعبد، البته میگه کلام آقای خویی مندمج هست همسالی اینها، ایشون تعبد به یقین که میخوان بگن مراد از تعبد به یقین این نیست که مستقیمن باید بگه الیقین موجودان، نه، مصحح این نهی این است. میگه که آقا شما نباید به وسیله شک اون یقین را نابود کنید، کنه یقین رو یه چیزی دونسته که اختیارش دست من هست، من میتونم نابودش کنم میتونم نابودش نکنم. این واقعا که اینجوری نیست که، یعنی هیچ کسی این که بخواد بگه مفاد مستقیم دلیل تعبد به یقین هست اون معنا نمیگه. اون هم تحریمی هم که مرحوم آقاضیا میخواد مطرح کنه، تحریم به این معنا نیست که مثلا حرامه. حالا یه نکته اینجا مطرح کردن که اینجا ادله استثاب تنها در احکام الزامیه که نیست. فرض کنید زید، مثلا عدالت زید رو من قبلا یقین داشتم، حالا به عدالت زید شک دارم، قبلا جواز اخبار داشتم، جواز که حکم الزامی نیست، حالا میخوام جواز اخبار رو بار کنم. اگه جواز اخبار رو بار نکنم که میخوام نقض بکنم حرام است. شما بحثی نیست که خب ممکن اخبار بدم یا ندم، یه حرمتی که تو کار نیست به اون معنا. اگر میخوایم بگیم حرمت، اگه کسی هم که میگه حرمت، یعنی شما نباید تصورتون این باشه که حکم شرعی این هست که دیگه جواب اخبار نیست. تحریم که ما خواهیم بگیم، تحریم به این معنا که این که شما خیال کنید که جواز اخباری که در هنگام یقین به عدالت زید وجود داشت با شک که در عدالت زید میپره، این تخیل بخواید بکنید، این نباید این کارو بکنید. تحریم هم که بخواییم بگیم، تحریم به عنوان یک فعل، یعنی یک اگه کسی مثلا یه همچی تخیلی بکنه بگیم یک حرمت خارجی انجام داده، فوقش حرمت تشریعیه دیگه، حرمت خارجی که انجام نداده. من بعد در نتیجه اون تحریمی هم که اون آیون میگن، یعنی اینکه شما نگو یقین سابق من رفت که رفت، نه بگو یقین سابق هنوز موجوده، یعنی اونم کنایه است، بقای یقین سابق هست. یعنی همه اینا هر سبش به نظر میرسه که این مطلب که ما یقین در اینجا ادله استصحاب میخواد در نهایت این مطلب رو به ما برسونه که شما یقین رو معدوم فرض نکن. تنزیل یقین معدوم هست منزلت الیقین الموجود. نهایتا این میخواد بگه یقینی که با آمدن شک از بین رفته است، شارع مقدس میخواد این یقین از بین رفته را موجود فرض کند. افرض الیقین المنقوض به شک موجودن. تمام وجود به این برمیگرده. بعد صحبت سر این هست که اون فرض یقین معدوم موجودن مصحح میخواد. مصححش چیه؟ ما عرضی که میکردیم که مصحح تنزیل جعل آثار ظاهر است و جعل آثار ظاهره یقین آثار طریقش، یعنی اون کشف متیقن، کشف واقع به وسیله یقین هست. اینه به آثار که احیانا به وسیله شرع بر یقین بار بشه به اونا کار نداره. اما برای این پیش دادن ها و این چیزها خیلی به نظرم خیلی لطیف نیست. حالا آقای صدر اینجا بین وجه اول و وجه سوم، اینجا در واقع اون وجه اولی که کلام آقای خویی فرض کردن که یقین این دلیل تعبد به بقای یقین درش وجود داره و وجه ثالث که کنایه از تعبد به بقای یقین هست، میگه هر دوی اینها، حالا توضیحاتی میدن، من به اون توضیحات کار ندارم، میگن وجه اول و وجه ثالث یه جهت مشترک دارن. اون جهت مشترک این هست که به هر حال اینجا داره شما یقین رو شاره اینجا داره تعبد میکنه، میگه بگوی افرض الیقین موجودن. بنابراین و این یه اشکالی داره، اون اشکال اینه که موضوع دلیل استصحاب شکه. میگه ایها الشاک، تو متیقنی؟ این تفاوت داره. از یه طرف شارع مقدس شاک بودن شاک رو مسلم گرفته، از یه طرف میگه ایها الشاک انت متیقنون، که درست نیست که، یعنی اشکال به این شکل مطرح میشه که اینجا تفاوت در نظر مولا پیش میاد. از یه طرف بگیم انت شاک کن، از یه طرف بگید که انت متیقنون، انت شاک کن و انت متیقنون. موضوع در هنگامی که حکمی میخواد بار بشه، موضوع باید موجود باشه. اینکه به وسیله حکم موضوع از بین برود، این تفاوته. این اشکالی هست که ایشون اینجا مطرح میکنن. و بعد عرض کنم خدمت شما، آقای میگید که انه یک اشکال مشترک وجه اول و وجه ثالث تفاوت هست. آقای حائری تو حاشیه میخوان این تفاوت رو مرتفع کنم. خیلی حرفای حاشیه اشکالی که مطرح شده شبیه حرفای منه، من به ذهنم میاد چیزایی حدس میزنم که من تو درس این اشکال مطرح کردم و ایشون در مقام جواب این اشکال ماست که چیز که اینجا تحافظی در کار نیست و امثال اینها. و که ما محصل اشکالمون این بود که این روایت میگه که تحافظی که در رتبه شکی که در رتبه سابق هست ما قطع نظر از حکم هست، این شک با وجود حکم میگه از بین رفته. میگه ایها الشاک به قطع نظر از حکمی که الان برات جعل میکنم، در این حکم، این حکم میخواد بگه ای کسی که اگر من این حکم جعل نمی کردم شاک بودی، الان دیگه شاک نیستی، بنابراین تفاوتی نداره. شک لولا الحکم ملاحظه شده، یقین مع الحکم ملاحظه شده. آقای چیز حائری در مقام پاسخ این مطلب بر اومدن. حالا اینا رو، این بچه سالس رو ملاحظه بفرمایید. من چکیده بچه سالس رو عرض کردم، وارد تمام جزئیات بچه سالس هم نمیشم، ولی این نکته ای که آیا در اینجا تحافظ وجود داره تحافظ وجود نداره رو انشالله فردا توضیح بدیم و ببینیم آیا مطلب همینجور هست که برام آقای صدر فرمودن یا مطلبی که آقای حائری در حاشیه فرمودن درست هست یا درست نیست. حالا از همین بعد از ظهر انشاءالله ساعت 4:30 هستیم خدمتون، از چیز بحث شروع میکنیم، همین مباحث الاصول، از همون وجه اول، از همون وجه اول کلام آقای خویی و تقریبات رو میخونیم، بحث ایشون رو در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.